سلام، اینجا رواست
و با روایتی روادارانه از روانشناسی دین
همراهتونیم. در اپیزود قبلی راجع به دسته‌بندی تجارب روحانی به مثبت و منفی و نقش احتمالی بیماری‌های روانی در بروز این تجربه‌ها صحبت کردیم. در این اپیزود قصد داریم به تنوع تجربیات روحانی بپردازیم و شباهت‌ها و تفاوت‌های تجربیات روحانی رو از دو رویکرد عمده بررسی کنیم.
در وهله اول باید بگیم که طبق پژوهش‌هایی که از زمان ویلیام جیمز تا به حال انجام شده متوجه شدیم که تجربیات روحانی شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با هم دیگه دارن. یعنی دو تجربه با این که میتونن از جنبه‌های شبیه به هم باشن، در عین حال هم میتونن تجاربی متفاوت و منحصر به فرد تلقی بشن. تجربیات روحانی از لحاظ عامل برانگیزاننده و جرقه اولیه، کیفیت تجربه ذهنی افراد، تحریک مناطق مختلف مغزی و نتایجش میتونن با همدیگه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی داشته باشن.
با توجه به همه شباهت‌ها و تفاوت‌ها، تجربیات روحانی در تعریفی کلی در بردارنده تغییرات قابل توجهی در ادراک، هیجانات و شناخت فرد هستند. به واسطه همین تغییرات قابل توجهه که به این تجربیات حالات تغییریافته آگاهی هم گفته میشه و نباید به سادگی گفت که این تجربیات حالات احساسی یا تفکر درباره باورهای دینی هستند. رالف هود، روانشناس مشهور دین، هم بیان میکنه که نمیشه به سادگی تجربه دینی رو مرتبط با باور دینی در نظر گرفت و یا این تجربیات رو منحصر به عواطف و هیجاناتی دونست که فرد احساسشون میکنه، بلکه این تجربیات پیچیده‌تر هستن و به دلیل همین پیچیدگیه که سعی میکنیم اون رو به بهترین حالت تبیین کنیم. همچنین وجه دیگری در تجربه روحانی وجود داره که ویلیام جیمز از اون به عنوان واقعیت پنهان یا نادیده حرف میزنه. افرادی که تجربیات روحانی رو از سر گذروندن بیان میکنن که در اون لحظه موقعیتی واقعی وارد حیطه آگاهی اونها شده که از اتفاقات روزمره زندگیشون حقیقی تر و واقعی تر بوده. این افراد چنین تجربه هایی رو به صورت های مختلف توصیف میکنن. یکی از این توصیفات همونیه که ویلیام جیمز با عنوان واقعیت نادیده از اون یاد میکنه. توصیف دیگه با نام اجزای جوهری وجود بیان میشه. بنابراین نقطه شروع صحبت درباره الوهیت از همین جاست و ممکنه که الوهیت در بردارنده خداوند یا وجودهای فراطبیعی دیگه باشه. همچنین همین واقعیت نادیده است که میتونه باعث ایجاد درکی از یگانگی و زیبایی منحصر به فرد در هستی بشه. البته باید توجه داشت که هدف نویسندگان کتاب این نیست که با استفاده از شواهد ثابت کنن که واقعیت نادیده مورد نظر جیمز وجود داره و از جایگاهی متافیزیکی برخوردار. به عبارتی برای این افراد در اکثر مواقع تجربیات روحانی همراه با احساسی از متصل بودن به نظم طبیعی وجود داره و واقعیت نادیده جیمز در گزارش‌های این افراد دیده میشه. نکته دومی که باید بهش اشاره کنیم اینه که تجربیات روحانی با باورهای دینی در ارتباط هستن، اما اینطور هم نیست که تجربیات روحانی کاملاً درباره باورهای دینی باشن. این ارتباط میتونه به این نحو باشه که باورها در برانگیخته شدن تجربیاتی که فرد از سر میسرونه و همچنین در ثمرات این تجربیات تأثیر گذاره. به طور مثال باور یک فرد دیندار میتونه با یه تجربه روحانی تقویت بشه و یا تجربه روحانی فرد میتونه در چارچوب باورهای اون فرد شکل بگیره. همچنین میشه یک فرد خدا ناباور رو مثال زد که تجربیات روحانی رو به طور کامل از باورها جدا میدونه و تجربه روحانی خودش رو زیر سوال میبره.
همونطور که گفتیم تجربیات روحانی از جنبه‌هایی به همدیگه شبیهن و در عین حال تفاوت‌هایی هم با هم دارن. در راستای این شباهت‌ها و تفاوت‌ها دو رویکرد کلی وجود داره. رویکرد اول پرنیالیزم یا جاودانه‌گرایی و رویکرد دوم کانستراکتیویسم یا ساخت‌گرایی. این دو رویکرد مخالف همدیگه هستن و یه جورایی در برابر همدیگه قرار می‌گیرن. رویکرد جاودانه‌گرایی بر این باوره که میتونیم شاکله‌ای کلی برای تجارب روحانی در نظر بگیریم که اسکلت کلی این تجربیات رو تشکیل میدن و کمابیش در تجربیات روحانی مشترک هستن. به عبارتی تجارب روحانی در زمانها و مکانهای مختلف وحدت و صورت کمابیش مشابهی دارن. در مقابل رویکرد ساختگرایی بر این باوره که تجارب روحانی تا حد بسیار زیادی متأثر از محیط و فرهنگ افرادن و به همین دلیل هم تفاوت‌های عمیقی با هم دیگه دارن. این رویکرد بیشتر بر جنبه منحصر به فرد بودن تجربیات تاکید داره. طبق اون چیزی که توی کتاب تنوع تجربیات دینی اومده، به نظر میرسه که نگاه ویلیام جیمز تا حدودی شبیه دیدگاه جاودانه‌گرایی باشه. ویلیام جیمز در کتاب خودش مثال‌هایی از تجربیات روحانی رو بیان کرده که کمابیش میتونیم در اونها شباهت‌هایی رو ملاحظه کنیم. این شباهت‌ها در موارد مطالعاتی بعدی جیمز هم نمایانه و نشون میده که در اغلب موارد چندین ویژگی تکرار شونده در این تجربیات وجود دارن. این نگاه ما رو به سمت جاودانه‌گرایی هدایت میکنه، چرا که به ویژگی‌های مشترکی اشاره میکنه که در اکثر تجربیات روحانی دیده میشن. مثلا جیمز حس یگانگی با قدرت مطلق و هستی رو یکی از ویژگی‌های مهم تجربیات روحانی می‌دید و بیان می‌کرد که این ویژگی فارغ از زمان و مکان و سنتی که از دریچه اون به این تجربه نگاه می‌کنیم همیشگیه. بنابراین رویکرد جاودانه‌گرایی ادعا می‌کنه که اصل و بنیان تجربیات روحانی یکسانه و می‌تونیم وحدتی رو توی انواع مختلف تجربیات روحانی مشاهده کنیم. اما در بیان و توصیف این تجربیات با زبانهای مختلف تفاوت وجود داره. علاوه بر جیمز که نگاهی شبیه به این دیدگاه داشته، اندیشمندان دیگه مثل رودولف آتو در کتاب ایده تقدس، آلدوس هاکسلی در کتاب حکمت خالده یا خرد جاویدان و والتر استیس در کتاب عرفان و فلسفه باوری شدیدتر به دیدگاه جاودانه‌گرایی داشتن.
نکته‌ای که نویسندگان کتاب درباره دیدگاه جاودانه‌گرایی ذکر می‌کنند اینه که نمیشه تا حد افراطی به این دیدگاه باور داشت، چون زمان و مکان هم تا حدودی روی این تجربیات تاثیرگذارن. برای مثال، فردی که در آمریکا تجربه روحانی رو از سر می‌گذرونه، احتمال زیادی داره که حضور عیسی مسیح رو در تجربه خودش حس کرده باشه. در حالی که اگه همین تجربه در نپال اتفاق بیفته، به احتمال زیاد فرد حضور بودا رو در تجربه خودش احساس میکنه. این نکته کاملا مشخصیه که تفاوت‌های فرهنگی باعث چنین اتفاقاتی میشه. بنابراین باید به این نکته توجه کرد که آموزش و محیط و فرهنگ در افراد جذب میشن و باید از این عامل به عنوان دست کم یکی از موارد تاثیرگذار بر تجربیات روحانی یاد کرد.
با توجه به نکته‌ای که نویسندگان مطرح کردند، یکی از نقدهای معروفی که ساختگرایان به جاودانه‌گرایان وارد کردند، توسط استیون کاتس در سال 1978 تحت عنوان عرفان و تحلیل فلسفی بیان شده. کاتس در این نقد سعی کرده که اکثر باورهای جاودانه‌گرایان رو بررسی کنه و اونها رو مورد نقد قرار بده. استیون کاتس در ابتدا جاودانه‌گرایی خام رو مطرح می‌کنه و توضیح میده که از دیدگاه یک جاودانه‌گرای خام همه تجربیات روحانی شبیه به هم هستن و توضیحاتی که راجع به تجربیات روحانی داده میشه همگی دارای یک شباهت زیربنایی هستن که از فرهنگ و تنوع دینی فراتر میرن و تمام تجارب دینی رو یکسان تلقی می‌کنن. کاتس در نقد یک جاودانه‌گرای خام بیان می‌کنه که این نگاه بسیار ساده انگارانه است و حتی ممکنه که بسیاری از جاودانه‌گرایان این نگاه ساده انگارانه رو قبول نداشته باشن.
دومین مدل جاودانه‌گرایی که کاتس به بررسی اون پرداخته، فرد جاودانه‌گراییه که همه تجارب روحانی رو شبیه به هم در نظر می‌گیره. اما شخصی که تجربه روحانی خودش رو به اون گزارش میده از استعاره ها و سمبول های فرهنگی برای توصیف تجربهش استفاده میکنه. کاتس بیان میکنه که در اینجا فرهنگ و محیطی که فرد در اون رشد پیدا کرده در تجربه روحانی دخالت داده میشه.
سومین مدل از جاودانه‌گرایی که به نظر میرسه پیچیده تر و پیشرفته تر از دو مدل قبلی باشه، نگاه مینیمال یا حداقلی از جاودانه‌گراییه. این نگاه تونسته نقدهایی رو که از طرف ساختگرایان وارد شده تا حدود زیادی رفع کنه. حتی رالف هود که روانشناس دین برجسته‌ایه از این مدل دفاع کرده و از اون با نام نظریه اصل مشترک تعدیل شده یاد میکنه. این نگاه بیان میکنه که افراد در تمام فرهنگ‌ها تجربیات روحانی رو گزارش میکنن و به نظر میرسه که واقعاً بین این تجربیات شباهت‌هایی وجود داره. اما باید به این موضوع هم توجه بشه که فرهنگ نقش ویژه و مهمی در اثرگذاری و ساختن این تجربیات بازی میکنه.
نویسندگان کتاب بیان می‌کنند که نگاه ما در این کتاب مشابه مدل سومیه که بیان کردیم. البته با این تفاوت که دیدگاه نویسندگان کمی بیشتر متأثر از ساختگرایی فرهنگیه. بر این اساس میشه عنوان Common Cluster Models یا دسته‌های اشتراکی رو بر این نگاه گذاشت. به نظر میرسه که این دسته‌های مشترک که از شاخصه‌های شبیه به هم تشکیل شدن در تجارب روحانی وجود دارن. این شباهت‌ها حتی زمانی که گزارش‌های تجربیات روحانی از فرهنگ‌های مختلف هم بررسی شدن، صادق بودند. در نگاه ما، این دسته‌های مشترک از طبقه‌هایی تشکیل شدند که از لحاظ آماری معنادار و قابل اتکا هستند. همچنین محتوای این دسته‌های مشترک کیفیت‌های ذهنی و درونی هستند.
حائز اهمیته که هیچ کدوم از کیفیت‌های ذهنی و درونی که در دسته‌های مشترک قرار می‌گیرن شرط لازم یا کافی یه تجربه روحانی نیستن. به عبارتی لزومی نداره که این دسته‌ها در همه فرهنگ‌ها وجود داشته باشه و یا وجود یکی از این دسته‌ها به معنی این نیست که تمام شرایط کافی برای رسیدن به تجربه روحانی مهیاست. موقع بررسی فرهنگ‌های مختلف ممکنه مشاهده کنیم که چند دسته از خوشه‌های مشترک وجود دارن و چند دسته وجود ندارن. بنابراین این دسته‌ها از فرهنگی به فرهنگ دیگه متفاوتن. تلاش مدل دسته‌های مشترک بر اینه که بتونه بین دو رویکرد جاودانه‌گرایی و ساختگرایی تعادلی ایجاد بکنه و زمینه رو برای پژوهش‌های آماری و تجربی فراهم کنه. در نتیجه هدف مدل دسته‌های مشترک اینه که هم تجربه روحانی و هم مسائل فرهنگی و زبانی دخیل در این تجربیات رو در عرصه پژوهش‌ها بررسی کنه. بنابراین از دیدگاه نویسندگان کتاب که طرفدار این مدل هستند، لحاظ کردن مسائل فرهنگی در حیطه تجربیات روحانی لازمه. به علاوه این نتیجه شکاکانه هم غلطه که بگیم ما اصلا نباید تجارب روحانی رو با همدیگه مقایسه بکنیم و این عدم مقایسه رو با این دلیل که تفاوت‌ها به دلیل فرهنگ‌ها هستن توجیه کنیم. این نوع نگاه هم از نظر نویسندگان کتاب غلطه. در اپیزودهای بعد به پژوهش‌هایی می‌پردازیم که توسط محققان معاصر انجام شدن و عامل فرهنگی و زبانی در تجربیات روحانی به طور کامل مورد بررسیشون قرار گرفت.
بنابراین در این اپیزود به دو رویکرد کلی پرداختیم که به صورت دو سر طیف هستن. یک سر طیف ادعا می کنه که تجارب روحانی افراد مختلف با همدیگه یکسانه و مؤلفه های اساسی مشترک و تکرار شونده ای داره. این دیدگاه رو نمیشه به طور کامل قبول کرد چون افراد در فرهنگ های مختلف تجارب بسیار متفاوتی رو گزارش میدن. در سر دیگر طیف ادعا بر اینه که آیا میشه تجربیات روحانی افراد رو با توجه به تفاوت‌های عمیقی که دارن با هم مقایسه کرد؟ طرفداران این سمت طیف حالتی شک‌گرایانه برای مقایسه این تجربیات دارن و بعید میدونن که بشه الگوهای خاصی رو برای تجربیات دینی مشخص کرد. اونها شباهت تجربیات دینی رو به طور کامل زیر سوال بردن. بعضی دانشمندان دیگه قائل به منحصر به فرد بودن تجربیات روحانی افراد و تفاوت‌های فرهنگی هستند، اما در عین حال کیفیت‌های ویژه و مشترک رو از لحاظ ذهنی و روانشناختی برای این تجربیات در نظر می‌گیرن. دیدگاه این دانشمندان در اپیزودهای بعدی به صورت کامل‌تر مورد بررسی قرار می‌گیره.
با همه این توضیحات، سوالی که مطرح میشه اینه که پژوهش‌های قبلی به چه جمع‌بندی‌هایی رسیدن و چه دسته‌بندی‌هایی راجع به تجربیات روحانی ارائه دادن. پژوهشی در زمینه دسته‌بندی تجربیات روحانی انجام شد که سوالات اساسی اون عبارت بودند از آیا تا به حال تحت تأثیر وجود یا قدرتی فراتر قرار گرفته اید که حالت شما در این حین متفاوت تر از حالات روزمره شما باشد؟ این وجود می تواند خدا یا هر موجود دیگری باشد و این تجربه چه زمانی برایتان اتفاق افتاد؟
دیوید هی روانشناس آمار به دست اومده از این پژوهش رو بررسی کرد و به این نتیجه رسید که 28% آزمودنی ها حضور و کمک خدا رو حس کردن. 9% از این افراد دریافت کمک به وسیله عبادت رو درک کردن. در 13.5% افراد نوعی حمایت از سوی وجودی مقدس احساس شده. 9% از آزمودنی ها حضور و کمک یکی از درگذشتگان رو حس کردن. 10% از اتفاقاتی که در آینده رو خواهد داد اطلاع پیدا کردن. 10% از آزمودنی ها معنایی رو در اتفاقات محیط اطرافشون کشف کردن و 8% موارد دیگه رو تجربه کردن که در دسته‌بندی های قبلی جای نمی گرفتن. علاوه بر پژوهش انجام شده که به دسته‌بندی‌های منجر شد، رونالد فیشر در سال 1971 مدلی ارائه داد که نوعی تقسیم بندی از تجربیات روحانی بر اساس چندین پژوهشه. فیشر در مدلش توضیح داد که افراد وقتی به دو سمت طیف برانگیختگی و آرامش میرسن و وارد آستانه این دو حالت میشن، تجربیات روحانی رو اثر میگذرونن. البته این ادعا با سوالات و نقدهایی مواجهه. برای نمونه میشه مثال نقضی برای این ادعا بیان کرد. ممکنه فرد بسیار برانگیخته باشه و یا تا حد زیادی آرامش داشته باشه اما هیچ تجربه روحانی نداشته باشه. همچنین در این مدل هیچ توضیحی در رابطه با شدت تجربیات روحانی بیان نشده.
علاوه بر پژوهش‌های قبلی، تانیا لورمن که انسانشناس مجربیه و پژوهش‌های میدانی مختلفی برای شناخت اقوام مختلف انجام داده، سه گونه مختلف برای تجربیات روحانی بیان کرده. اولین گونه spiritual seizure یا انقلاب‌های روحانیه که در تجربیات نزدیک به مرگ و تجربیات عرفانی رخ میده. دومین گونه override sensory یا بازپردازش حسیه که شامل حالات وهمناک و خیالگونه‌ایه که در ادراک افراد به وجود میاد و یا ادراکی که افراد از موجودات غیر فیزیکی دارن. سومین گونه trans phenomena یا پدیده‌های فرارونده است که شامل حالاتیه که افراد با زبانی دیگر شروع به صحبت میکنن و ادعای ارتباط با ارواح رو دارن. پژوهش دیگری که به صورت یک پرسشنامه از تجربیات غیرمعمول طراحی شده توسط آن تیوز و همکارانش ارائه شده و هدف توجه بیشتر به نقش فرهنگ و محیط زندگی در تجربیات روحانیه که ساختارگرایان بیان می کنن. در این پژوهش علاوه بر توجه به تفاوت‌ها تلاش میشه که عناصری پیدا بشه که بین تجربیات روحانی مختلف مشترک هستند و مثل یک زیربنای اولیه عمل میکنن. اما در نهایت پژوهش تیبز و همکارانش به یک گونه شناسی از تجربیات روحانی منجر نمیشه، بلکه اونها به دنبال پیدا کردن فهرستی از کیفیت‌های ذهنی هستند که در تجربیات روحانی در فرهنگ‌های مختلف اتفاق میفته.
نمونه دیگه از پژوهش‌هایی که دنبال دسته‌بندی تجربیات روحانیان، پژوهش‌هایی هستند که از تحلیل عاملی استفاده می‌کنند. در این پژوهش‌ها هدف اینه که به متغیرهای اصلی یا عامل‌هایی برسیم که از لحاظ آماری موجه و معنادار هستند. برای فهم بهتر مفهوم تحلیل عاملی، میشه به نظریه 5 عاملی شخصیت اشاره کرد. برای پیدایش این نظریه در ابتدا حدود 18,000 صفت برای شخصیت انسان بیان شده بود. این صفات شخصیتی توسط محققین دیگه دسته‌بندی شدند و از تعداد اونها کم شد. در نهایت در بررسی‌های مختلفی که روی این نظریه صورت گرفت، گولدبرگ متوجه شد که 5 عامل وجود دارند که همبستگی بالایی با هم دارند و تغییرات اونها تا حد زیادی شبیه به همه. به این معنی که آزمودنی‌ها به هنگام نمره‌گذاری این عوامل نمرات مشابهی رو به اونها نسبت می‌دادند. بنابراین گولدبرگ به این نتیجه رسید که 5 دسته اصلی وجود داره که اجزای این دسته‌ها تغییرات مشابهی دارن. در نهایت گولدبرگ 5 عامل اصلی رو معرفی کرد که بقیه صفات در دل این 5 عامل جا می‌گیرن. این 5 عامل شامل روان رنجوری، برونگرایی، سازگاری، استقبال از تجربیات جدید و وظیفه شناسی میشن. بنابراین روشی که گولدبرگ با استفاده از اون از میان صفات مختلف به 5 عامل دست پیدا کرد، روش تحلیل عاملیه.
همونطور که گفتیم، از روش تحلیل عاملی در دسته‌بندی تجارب روحانی هم استفاده شده. برای به دست آوردن دسته‌ها یا عوامل مهم، در ابتدا از افراد خواسته شده تا درباره تجارب روحانیشون صحبت کنند. بنابراین چندین هزار گزارش از تجارب روحانی توسط محققین جمع‌آوری شد. این گزارش‌ها به صورت کامل بررسی شدند و قسمت‌های مهم اونها که به عوامل اصلی تجربیات روحانی مربوط میشن کدبندی شدند. در وهله بعد همه این عوامل که تعداد اونها به هزار عامل می‌رسید فهرست شدند. در بین این عوامل مواردی وجود داشتن که به داشتن ادراکی از خدا یا خدایان، احساس یگانگی، صداها و تصاویر غیر عادی، درکی از زیبایی بی حد و مرز، حالتهای وجد و خلسه آمیز و در نهایت رویارویی با وجودهای فراطبیعی مربوط می شدن. بعد از به دست اومدن این عوامل، دوباره از افراد پرسش‌هایی از همین عوامل شد تا مشخص بشه که کدوم یک از این عوامل هم تغییری و همبستگی بالایی با هم دیگه داره.
نکته‌ای که باید بهش توجه کرد اینه که بر اساس عواملی که از بین گزارش‌ها استخراج شد، اشاراتی به خدا یا خدایان شده. در این بین، برای اینکه مشکلی برای آزمودنی‌های خدا ناباور ایجاد نشه و این آزمودنی‌ها از نمونه آماری ریزش نکنن، عبارت من احساس کردم رو به ابتدای هر عامل اضافه کردن و به این ترتیب در نهایت این پژوهش به این نتیجه رسید که میتونیم تجربیات روحانی رو به 3 دسته تقسیم کنیم. اولین دسته تجربیات استعلایی هستند که به حضور خداوند اشاره دارن. دسته دوم تجارب رازآلود یا عرفانی هستند که به احساس یگانگی اشاره می‌کنن و دسته سوم تجارب نادر هستند که شامل احساس حضور درگذشتگان و موجودات فراطبیعی دیگه میشه. عواملی که در یک دسته قرار دارن با بقیه عوامل همون دسته همبستگی بالایی دارن، اما با عوامل سایر دسته‌ها متفاوتن.
در کتاب حاضر در رابطه با دسته اول و دوم توضیحات زیادی ارائه کردیم، اما درباره دسته سوم باید بگیم که این دسته تا حد بسیار کمی در محیط‌های آکادمی مورد بحث قرار می‌گیرد، ولی از این نظر که در بین تجربیات روحانی از اهمیت بالایی برخورداره و افراد این تجربیات رو گزارش می‌کنن مهمه. همچنین مفاهیمی که در این دسته جای می‌گیرند جدای از مفاهیم دسته‌های اول و دوم هستند و با اونها فرق دارند. با انجام تحلیل‌های پیشرفته‌تر بر روی این 3 دسته مشخص شده که دسته‌های کوچک‌تر دیگه‌ای هم وجود دارند و به عبارتی می‌تونیم دسته‌بندی دیگه‌ای رو ارائه بدیم که به جای این 3 بخش به 9 بخش تبدیل بشه. اما این 9 بخش در ارتباط با این 3 بخشی هستند که بیان کردیم. بنابراین این 9 بخش رو در ارتباط با این 3 بخش قبلی بیان می‌کنیم. 3 دسته اول از تقسیم 9 بخشی با دسته اول یعنی تجارب استعلایی در ارتباطن. این 3 دسته عبارتند از تجربیات استعلایی و احساس حضور خدا، شنیدن صداها و دیدن تصاویری در درون خود که منشأ بیرونی دارن و تجربه تقارن احوال درونی با اتفاقات بیرونی. 4 دسته بعدی از تقسیم 9 بخشی با دسته دوم یعنی تجارب رازآلود و عرفانی مرتبطن. این 4 دسته عبارتند از احساس متصل بودن به تمام عالم، زایل شدن حس منیت، دیدن زیبایی در طبیعت و منقلب شدن از درون با دیدن یک هنر زیبا. 2 دسته بعد هم با دسته سوم یعنی تجارب نادر ارتباط دارند. این 2 دسته عبارتند از تجارب شناخته شده که در اون فرد شاهد یک روح یا وجود غیر فیزیکی بوده و دومی مورد هم تجارب ناشناخته که به معنی دیدن یکی از درگذشتگانه. بنابراین میتونیم از پژوهش‌های تحلیل عاملی در ارتباط با تجربیات روحانی این نتیجه رو بگیریم که اکثر افرادی که تجربیات روحانی رو اثر می‌گذرونن 3 عامل مشترک در تجربیات خودشون دارن که شامل تجارب استعلایی، تجارب رازآلود و تجارب نادر. اگه بخوایم با دید 9 عاملی به تجربیات روحانی نگاه کنیم، به این نتیجه میرسیم کسی که تجربه روحانی داره احتمالاً این 9 ویژگی در موردش صادقه. البته این مورد رو هم باید در نظر بگیریم که ممکنه تجربه‌ای وجود داشته باشه که نمیشه در این دسته‌بندی‌ها براش جای قائل شد. اما در این حال اکثر تجارب روحانی در این دسته‌ها قرار می‌گیرن. همچنین باید به این نکته توجه بشه که دسته‌بندی‌ها از نظر آماری هم معنا دارن. همچنین این تجربیات از لحاظ تکرار هم طبقه بندی میشن. تجارب استعلایی پرتکرارترین تجارب هستند و بعد از مورد اول که تجارب استعلایی باشه به ترتیب تجارب نادر، تجارب منقلب کننده، تجارب رازآلود، تجارب زیبایی شناختی و تجارب تقارن از پرتکرارترین تجربیات روحانی هستند.
و در نهایت خیلی ممنون که تا پایان این اپیزود با ما همراه بودید.
متن این اپیزود کاری از خدیجه صمدی بود و من آریان آشوری
و من هم فائزه درویشی
به عنوان گویندگان در کنارتون بودیم.
با روا همراه باشید.